استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. اداره هواشناسی افغانستان از سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت هشدار می‌دهد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط‌ها قمندان امنیه ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان در یک حمله کشته شدند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان انتظار دارد در گفتگوهای قطر روی آتش بس توافق شود و در نخستین مناظره نامزدان ریاست جمهوری امریکا دونالد ترامپ و جو بایدن بر همدیگر تاختند. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید امیدوار است که در مذاکرات فعلی بین افغانها آتش بس همه جانبه و دائمی و یک نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان به دست بیاید. آقای خلیلزاد در این مورد امروز در توییترش نوشت و گفته که رهسپار دوحه پایتخت قطر است و با شریکان در مورد مذاکرات صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها و به دنبال صلح درباره اتصال منطقه‌ای و توسعه اقتصادی گفتگو خواهد کرد. زلمه خلیلزاد در حال به دوحه می رود که بحث ها بین هیئت های دولت افغانستان و طالبان در مورد آجندای گفتگوهای رو در رو ادامه دارد، اما تا هنوز به نتیجه نرسیدم. یک مقام محلی بدخشان از کشته شدن قمندان امنیه ولسوالی کوهستان این ولایت خبر می دهد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت حمله شب گذشته از سوی طالبان رخ داد و در نتیجه بعد طالبان هم تلفات وارد شده.
پیش از 15 طالبی مسلح در ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی که صورت گرفت کشته و زخمی هستند، ولی متاسفانه ظاهر قماندان امنیه ولسوالی کوهستان با دو تن از افراد پلیس محلی در ولسوالی شهید شدند.
طالبان هنوز در مورد این رویداد تبصره‌ای نکردند. دو جانب جنگ همواره از وارد کردن تلفات با یکدیگرشان در جریان درگیری ها خبر می‌دهند. در برخورد هاوان در ولایت لغمان سه عضو یک خانواده کشته شدند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت که سه تن دیگر در این حمله که در ولسوالی الینگار رخ داد زخم برداشتند.
شام گذشته در نتیجه برخورد هاوان در یک خانه در منطقه قلعتک ولسوالی الینگار یک زن و دو کودک جان باختند.
دولتزای جزئیات نداد که هاوان از کدام سمت پرتاب شده، اما در ولسوالی الینگار نیروهای امنیتی و طالبان هم دیگرشان را هدف قرار میدند. طالبان میگویند که این حمله از سوی نیروهای افغان صورت گرفته، اما دفتر والی لغمان این ادعا را به اساس میدانند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. در نخستین مناظره نامزدان ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد پیشتاز بر همدیگر تاختند. آنها بیشتر به مسائل داخلی آمریکا از جمله همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی در استر محکمه آن کشور، خشونت‌های برخاسته از تبعیض نژادی در آمریکا، اقتصاد و مسائل مربوط به انتخابات پرداختند. در این مناظره که برای 90 دقیقه ادامه یافت، جو بایدن به ترامپ دروغگو دلقک خطاب کرد. حتی در یک مورد با او گفت که میتواند ساکت شود. ترامپ هم گفت که افراطی های چپگرا بایدن را به صورت کامل در کنترل خود دارند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات از دونالد ترامپ به خاطر مدیریت بحران ویروس کرونا انتقاد کرد و گفت که بیش از 200 هزار تن در نتیجه این همگیری در آمریکا جان باختند. اما دونالد ترامپ گفت که اگر این بحران از سوی بایدن رهبری میشد، شاید 2 میلیون تن جان میدادند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر برگزار می شود. دو مناظره دیگر میان دونالد ترامپ و جو بایدن در 15 و 22 اکتبر برگزار خواهد شد. درگیری های سنگین میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ وارد چهارمین روزش شد. در دو جانب امروز تایید کردند که حملات از چندین استقامت در مناطق مرزی ادامه داشته. وزارت دفاع آذربایجان امروز در یک خبرنامه گفت که عملیات نظامی در ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان هم میگوید که آتش توپخانه و نبرد سنگین در جبهه ناگورنو قره‌باغ ادامه یافته. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب از ارمنستان و آذربایجان خواست تا جنگ را به صورت فوری پایان دهند. در اعلامیه‌ای که به اتفاق آرا از سوی 15 عضو شورای امنیت تصویب شد، از درخواست آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برای توقف جنگ و بازگشت به گفتگوها حمایت صورت گرفت. اکنون نگرانی‌ها از دخیل شدن روسیه و ترکیه در جنگ بیشتر شده. وزارت دفاع ارمنستان پیش از این گفته بود که یک جت جنگی ترکیه یکی از طیاره‌های ارمنی را سقوط داده است، اما وزارت‌های دفاعی ترکیه و آذربایجان این ادعا را رد کردند. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های طوفان هریرود و موج‌های آمو به میدان می‌روند. امروز چهارمین بازی این لیگ است. در بازی پرگل دیروز تیم سیمرغ البرز توانست عقابان اندوکش را 5-0 شکست دهد. لیگ برتر افغانستان پنج شنبه گذشته در کابل آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید هزاران تماشاچی به شمول زنان و دختران این بازی ها را از نزدیک دنبال میکنند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اداره هواشناسی افغانستان از سرازیر شدن سیلاب‌ها در 9 ولایت هشدار می‌دهد.
فعلا راپور هشداری که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده، در ولایت کنر است، نورستان، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان است که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلی‌متر پیش بینی شده.
نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری در آمریکا در مناظره دیروز به همدیگر تاختند.
He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do?
امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است.
فکر کنم جای نقد و بررسی ترجمه هم خالی است. تجربه که من دارم ایست که جدی گرفته نمیشه از طرف فرنگی و ترجمه.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را که در آن تلاش های جلوگیری از کاروبار مواد مخدر بررسی می شود فراموش نکنید. با ما باشید. اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها امروز در چندین ولایت هشدار می‌دهد. پیش‌بینی‌های اداره هواشناسی نشان داده که احتمالاً کنر، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان و کاپیسا امروز شاهد سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهند بود. محمد نسیم مرادی، مسئول پیش‌بینی آب و هوا در این اداره به رادیو آزادی گفت که در روزهای آینده احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در کابل، بدخشان و ننگرهار نیز وجود دارد. همکارم نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سلام به شما سرور صاحب، خیلی تشکر. چنان که شما اشاره کردین، امروز پیش بینی اداری هواشناسی نشان میده که چندین ولایت گواه بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهد بود. اون چنان که شما اشاره کردین، کنر، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان و کاپیسا همان ولایت های هستند که بر بنیاد پیش بینی اداری هواشناسی امروز شاهد سرازیر شدن سیلاب ها و ریزش باران ها خواهد بود. صحبت که ما با محمد نسیم مرادی، مسئول پیشبینی آب و هوا داشتم، اونا گفتن که در روزهای آینده احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در کابل، بدخشان و ننگرهار هم میره. اما اداره هواشناسی از باشندگان ولایات میخواه، البته ولایات هایی که بیشتر در مسیر خطر سیلاب قرار دارن، خواسته تا به جاهای مسئول اینا نقل مکان بکنن. ما میخواهیم قسمت از صدایشو بشنویم. دوباره میاییم.
ولی فعلا راپور رشدردی که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده در ولایت کنر است، نورستان است، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان است که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلی متر پیش بینی شده. باز هم اکثر ولایتی که بیشتر احتمال سیلاب است بدخشان است. در این ولایت یک در میزان بارندگی بیشتر و احتمال سیلاب بیشتر در این مناطق پیش بینی شده.
بله سرور صاحب،
اداره هواشناسی از
سرور صاحب اگر پرسش این باشه که
بله اداره هواشناسی از نهادهای دیگه چی خواسته که در جلوگیری از آسیب‌های احتمالی چگونه کمک کنند؟
بله اداره هواشناسی از نهادهای مربوط به ویژه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی خواست که برای میزان جلوگیری از میزان تلفات جانی و مالی و همچنان در بخش آگهیدهی کمک بکنه ای اداره را و آگهیدهی بکنن و آمادگی های خود داشته باشن در مجموع. و صحبتی که ما با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی هم داشتیم، اینا میگن که پول نقد، مواد غذایی و مواد غیر غذایی را اینا برای برخی از ولایات فرستادن که البته پروان و پنجشیر و میدان وردک و همچنان بامیان و لوگر و کاپیسا شامل از این ولایات میشه و همچنان کمک‌های از اینا بر دیگر ولایاتی که بیشتر در میزان سیلاب‌ها در اینجا بلند گفته شده یا بیشتر شاهد خطر سیلاب خواهند بود، کمک‌های خدای وزارت گفت که ما ادامه میتیم و در جریان از همی کمک‌ها. حالا یوجارها سرور صاحب در حال داده شده که هنوز کابوس سیلاب های ولایت پروان که تلفات جانی و مالی هم به همراه داشت برجاست. اداری هواشناسی چیزی که به ما گفت بیشتر پروان و بدخشان و ننگرهار همچنان لغمان کنر بیشتر شاید سیلاب های شدید می باشن و میزان خطر سیلاب ها در ولایت پروان باز هم متاسفانه بلند گفته شده. البته در حال حاضر پروان و نورستان ما گزارشی که داریم شب گذشته بخشای از این ولایات شاهد ریزش باران بوده و عمق باران را فعلا اداری هواشناسی در ولایاتی که شاهد سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود از 10 تا 20 میلی متر گفته. بله سرور صاحب،
سیلاب ها عموما وقتی که هنگام شب سرازیر میشه بیشتر خطرناک میباشه، به مردم چی توصیه شده؟ البته کسانی که خانه هایشان در مسیر سیلاب قرار داره.
اداری هواشناسی بیشتر بر از اینا تاکید کرده و گفته که در مسیرهایی که خانه های از اینا قرار داره باید به جاهای مسئول نقل مکان بکنن. و صحبتی که ما با مسئولین ولایت پروان داشتیم چرا بیشتر خطرات سیلاب در این ولایت چنان که بیشتر اشاره کردم بلند گفته شده، وحید شهکار سخنگوی ولی پروان از صحبتی که با اونا داشتیم گفتن که در سیلاب های ماه گذشته مسیرهایی که سیلاب با خود برد را باز شده بر سیلاب ها و خطر که در گذشته تهدید میکرد در او میزان نیست یا به او سطح نیست، اما بازم آمادگی های خودان را گفت که گرفتن. اما توصیه از اونا هم برای مردمی بود که در مکان هایی که فعلا اونا قرار دارن باز هم خطر سیلاب متاسفانه تهدیدشون میکنه و باید اینا نقل مکان بکنن به جاهای مسئول. و حتی گفت که ما از اینا زمانی که خواستیم اینا نپذیرفتن باشندگان در اونم بخشا. متاسفانه شما در جریان هستین که در ولایت پروان زمانی که در ماه گذشته سیلاب ها سرازیر شد 72 کشته و بیش از 100 تن زخمی بر جا گذاشت، که حالا هم اگر به گفته اداری هواشناسی توجه نشه و مردم خودشان به خود توجه نکنن یا حداقل از طرف نهادهای زیرب به ویژه اداری ولایت توجه جدی نشه، میزان تلفات باز هم شاید در همین سطح یا کمتر و زیادتر خواهد بود.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که پیشبینی های اداره هواشناسی افغانستان نشان می دهد که احتمالاً کنر، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان و کاپیسا امروز شاهد سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. سیدی قیام انجینر ساختمانی و کارشناس مبارزه با حوادث را با خود در خط تلفن داریم. قیام صاحب، چطور می توانیم از خسارات جانی و مالی سیلاب ها جلوگیری کرد؟ اول از ناحیه ساختمان اگر توضیح بدین بفرمایید.
سلام به شما. اول خود تشکر از اداره هواشناسی که او وظیفه خود انجام داد، یعنی مسئولیت مردم به گردن اداره هواشناسی نیست. این علایده کاری که با مردم کنه این وزارت حالات اضطرار است که در یک بخش از یک ریاست است به نام ریاست مبارزه با حادث. متاسفانه اینا کار نکردن. وقتی که کار نکردن هیچ چیز کرده نمیتونن. ببینین اگر در محلات سابق یا کار میکردن، رضاکارهای محلی را تنظیم میکردن، نفرهای مسئول تعیین میکردن، اینال اجاری از دووجه او به مردم میرساند و نموی دایاتی که بعد داده میشد بر از میرساند. حال یک را داره که اداره مبارزه با حادث یا وزارت حالات اضطرار از طریق رادیوها و تلویزیونها مسلسل اعلان کرده برند که چی بکنین، نفرهای تکنیکیشان گپ بزنن که در وقت سیلاب چی بکنین، چرا به این حساب کس رادیو را میشنوه کس رادیو آزادی را نمیشنوه.
قیام صاحب
که از رای رادیو یا تلویزیون با مردم هشدار بدن. و یک موضوع دیگر هم خدمت عرض کنم که درمی مواد که میرسه برای کمک هیچ وقت اینا موفق نخواد بدن که مواد به مستحق برسانن. به خاطر چی؟ حتی هاکر آیت بسیار صادق از طرف دولت روان شود، بعد اونا توانایی توزیع صادقانه را برای مستحقین ندارن.
قیام صاحب
کار نشده دولت.
قیام صاحب اداره مبارزه با حوادث یا وزارت حالات اضطراری کار خود خواهد کرد. سوال ما مشخصا ایست که از نگاه ساختمانی، شما انجینر ساختمان هستین، چطور می توانیم که یک ساختمان بسازیم و او مقاوم باشد در مقابل سیلاب؟
ببینین این خواب موضوعی است که زیادتر تدابیر تعمیر از تداب خراب می شود. اگر تدابیر درست پختکاری شده باشد، سنگ باشه، انگاف شده باشه، اینا از خطر مسئول می مانند. ببینین ما در امی کابل از موضوع دور نشیم، در امی کابل در شهر کونی کابل مردم این امی تدبیر گرفته بودن، خانه های خامی سینجی بود، بازده پشت کوچه های خود به نام پشر از سنگکاری کرده بودن، انگاف کرده بودن. اما سیلابایی که از بالا می آمد هیچ ضرر به تعمیرا نمی رسان. آل هم وقت بسیار کم است کار کرده نمی تونن. بان هم مردم باید اطراف تدابای خود را ببینن، تدابای خود درست کنن و اگر امکان داشته باشد بعضی بوجای ریک همونجا در مناطق آسیب پذیرتر دیوالای خود همونجا بچینن تا ضربه سیلاب نگهداری شود. در غیر از این دیگه چاره نیست، فقط باید خانه را ترک کنن، مالای خود را بکشن یا در جای بجای کنن. این کار از وقت باید صورت بگیره. من که پیشتر برتون گفتم که گفتین شاید اداره مجادله با حادث کار خود بکنن، نمیتونن. من براتون میگم منیس یک نفر مسلکی و مسئول نمیتونن در اتر وقت کوتاه، فقط حال تبلیغ کنن از طریق رادیو و تلویزیون ها و این همی موضوعات تکنیکی را که با چیندن بوجیای ریک در پشت تدابای خود این همی یکانه رایش است. و پیشترم که پروان خراب شد به خاطر رای سیل غصب شده بود، خانه ساخته بودن، سیل دمه کرد و خانه مردم از بین برد. اینال و نمیال والی صاحب بروانه که مصاحبهش پیشه شدیدم که مال تیاری گرفتیم، کار بسیار معقول است که سیل روا پاک شود. امیر را داره، فقط باید از طریق رادیو تلویزیون تبلیغ کرده برن.
قیام صاحب گفتن سیل روا پاک شود، آیا فکر نمیکنین که آبگردان ها برای دراز مدت برای جلوگیری از خسارات سیلاب ها مؤثر خواهند بود؟
100%. خب من امیره گفتم که اینا اگر کار میکردن آبگردان ها جور میشد، حتی نیاب سیلاب نباید زایی شود. ببین سیلاب چندین نو است، شما خب کلش سیلاب میگیم. سیلابایی که در وطن ما به اثر باران ها میاد، چون منطقه کوهستانی است، این نو فلش میگن، فلش فلت. این خاصیت داره که یک بار میای و ضربه میکنه و نیم ساعت بعد آرامی بی باشه، با البته با خساراتی که میده. حالی سیلابا کلش نو فلش است. اگر وقتا گفته شما باشه آبگردان ها داشته باشه، حتی از آب از استفاده بسیار خوب میشه از میاد سیلاب. متاسفانه نکردن کار دیگه. این مجادله با حادث یک علم است.
قیام صاحب چطور می توانیم از آب سیلاب به جایی که به ما خساره برسانه فایده بگیریم؟
خب وقتی که ما در آبگردان ها را ساخته باشیم تمن آب سیلاب با ختم چند وقت بعد که همی خط از این میشینه با سواسط کانالا مردم میتاره و با آقای خود چیز بکنن، یا اگر چیز نشد با زایسته در دریا جایی که محل آب فراوان است زمون رو روانش کنن. اگر اونجا داشته باشن بسیار بهترین آب است برای زراعت نسبت به آبی که از شد توسط واترپمپ ها و سولر میکشند. این آب باران بسیار مفید است برای زراعت، یعنی امکان داره که آدم از سیلاب ها بسیار در اکثر دنیا از آبای سیلاب استفاده بسیار بهتر میکنن، هم خانه خراب نمیشه و هم او را کنال کشی میکنن، هر کس با باغ و منطقه خود آب میبره و یه کار بسیار خوب است. و بخاطر از اینکه همین موضوع سیلاب ها را دوست محترم قبلا هشدار داده شده، در وارسا یک کنفرانس بزرگ بود که تقریبا از تمام کشورها اشتراک کرد بود، من نمی‌فهم از وطن ما کی رفته بود و میفهمید نمیفهمید که گرمای زمین بسیار امکان داره که در ایران، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و حتی هند خسارمند بسازه. این هشدار قبلا دادن، یعنی گرمایش زمین خود به خود و یک رقم دیگه از یام است که خدا نکنه، خواه اگر ما از او فاصله داریم اما قدر زیاد نیه فاصله، مثلا بحر هند و کراچی از این یک نوع طوفان دیگه میخیزه به نام سایکلون. این بسیار خطرناک است، تا 10,000 کیلومتر سفر میکنه، کشروش درخت ساختمان هر چی که باشه ویران میکنه. این از بحر سولر جور میشه، در دوران میاد خودش اما قدرش حتی تا 40 کیلومتر میرسه که از تورک سعی کنی پایین زمین بره میبینی. این نوع باید در نظر بگیریم، گرش از بر دور استیم اما از نظر در اوان دور نیستیم، نزدیک است. اگر یک دفعه سایکلون شد این دیگه باز دوران کده یک دفعه وقتی که انرژی اضافه شد باز حرکت میکنه بله. باز هر شار دمروش آمد، درخت آمد، هر بله. شکل آمد از بین میبره. بله. اینا هم یه خطر باید در نظر آدم بگیره که سیلابا هم گرمایش زمین سیلابا رو اضافه کرده، وقتا ما در صفحه ایم هم چندین بار انداختیم که سیلابا زیاد میشه.
تغییر اقلیم یا آب و هوای جهان تقریبا همه تغییر داده. تشکر از شما شنوندگان عزیز. سیدی قیام، انجینر ساختمانی و کارشناس مبارزه با حوادث، درباره جلوگیری از خسارات مالی و جانی سیلاب ها معلومات داد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونیشان به همدیگر تاختند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم حمید حکیمی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
نشست سالانه اداره همکاری جهانی آلمان یا جیایزد و وزارت مالی افغانستان امروز برگزار خواهد شد. شمروز خان مسیلی سخنگوی وزارت مالی بر رادیو آزادی گفت که بخش‌های مختلفی آلمان کمک‌هایشان به افغانستان را در این نشست اعلام خواهند کرد.
در این نشست رهبری نمایندگان افغانستان را وزارت مالی به عهده دارد و نمایندگان دولت جرمنی در این نشست همکاری‌های توسعه‌ای و اقتصادی این کشور را اعلام خواهند کرد.
تکنیکی خبری کیگی
آلمان از سال 2009 میلادی به این سود در بخش توسعه اقتصادی، حکومتداری خوب، کمک‌های بشردوستانه و توسعه شهری نزدیک به 5 میلیارد یورو به افغانستان کمک کرده است. وزارت زراعت در 6 ولسوالی ننگرهار وسایل را به هدف حمایت از زراعت و رشد اقتصادی کمک کرد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این برنامه در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد و امروز در ولسوالی های کود، روداد، اچین، چپرهار، شیرزاد و خوگیانی صدها ابزار زراعتی به دهقانان توزیع شد. با گفته آقای رستمی، این ابزارهای زراعتی توزیع شده شامل پمپ‌های دواپاشی، قیچی‌های ویژه شاخبری، اره، عینک، دستگاه‌های جمع‌آوری حاصلات زراعتی و برخی وسایل دیگر می‌شود که برای نوسازی زراعت توزیع شده است. وزارت زراعت هدف از این برنامه را بالا بردن ارزش حاصلات زراعتی و معیارسازی حاصلات زراعتی در این ولایت عنوان می‌کند. و این هم نرخ ارز در برابر افغانی در بازار سرای شهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 75 پول، یک یورو 89 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 467 افغانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونیشان به همدیگر شدیداً تاختند. آنها نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبرند. بیشتر از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
در نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسائل داخلی این کشور مانند مبارزه با همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی محکمه عالی، خشونت‌های ناشی از تبعیض نژادی، اقتصاد، سوابق شخصی و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به بحث گرفته شد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است در 3 نوامبر امسال برگزار شود. این مناظره تلویزیونی شاهد درگیری های شدید لفظی شد که در آن دو نامزد بر هم تاختند و یکدیگر را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات، رقیب انتخاباتی خود ترامپ از حزب جمهوری خواه را دروغگو و دلقک خطاب کرد و چندین بار از او خواست که در جریان صحبت هایش ساکت شود. ترامپ هم در اشاره به تجارت آنتر بایدن، پسر جو بایدن در اوکراین گفت که آنتر با استفاده از نام پدرش بهره برداری زیاد کرده. اتهامات دو نامزد انتخاباتی بالای همدیگر آنقدر مکررن انجام شد که کریس والز، خبرنگار فاکس نیوز که گرداننده این مناظره بود، چندین بار از نامزدان خواست تا همدیگر را اجازه صحبت دهند و درگیری لفظیشان را متوقف کنند. این مناظره بدون دست دادن از سوی دو نامزد به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در شهر کلیفلند اوهایو در حضور جمعیت کمتر از 100 نفر برگزار شد. جو بایدن به نوع برخورد دونالد ترامپ به مگیری ویروس کرونا در آمریکا انتقاد کرد و گفت رئیس جمهور ترامپ منتظر ماند تا مگیری کرونا به سوایل آمریکا برسد و به گفته او ترامپ هنوز هم برنامه‌ای برای مهار این ویروس ندارد. اما ترامپ در پاسخ اقدامات اداره‌اش را برای جلوگیری از همگیری کرونا مؤثر خواند و گفت اگر بایدن رئیس جمهور می بود، هرگز چنین اقدامات را انجام دادن نمی توانست. در بحث پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از مردم آمریکا خواست که رأی بدهند. اما گفت اگر برنده اعلام شود یا نه، نتایج را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ از حزب جمهوری ها یک بار دیگر تاکید کرد که رای دهی از طریق پست مملو از تقلب خواهد بود. او در مورد این که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت یا خیر پاسخ مشخص ارائه نکرد. به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در آمریکا، رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری امسال می توانند از طریق پست هم رای دهند. این مناظره تلویزیونی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال برگزار شد که در گذشته قاضی محکمه عالی آمریکا و تعیین جانشین او به یک بحث داغ در این کشور مبدل شده. قاضی محکمه عالی آمریکا در 8 سپتامبر به عمر 87 سالگی درگذشت و به تازگی اداره ترامپ قاضی دیگری را به حیث نامزد در کرسی او معرفی کرد. در مناظره دیشب جو بایدن معرفی قاضی جدید از سوی ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و گفت برنده انتخابات 3 نوامبر باید نامزد تعیین کند. اما ترامپ گفت به صفت رئیس جمهور منتخب حق معرفی به این کرسی را دارد. سابقه پرداخت مالیه از سوی آقای ترامپ یکی از پرسش‌های دیگر این بحث بود. ترامپ گفت که در سال‌های 2016 و 2017 میلادی میلیون‌ها دلار مالیه پرداخته. اما جو بایدن گفت رئیس جمهور ترامپ که یک میلیاردر است، کمتر از یک معلم مکتب مالیه پرداخت کرده. قرار است مناظره بعدی میان کامالا هریس، معاون تکت انتخاباتی جو بایدن و مایک پنس، معاون دونالد ترامپ در 7 اکتبر برگزار شود. دو مناظره بعدی میان دونالد ترامپ و جو بایدن به تاریخ 15 و 22 اکتبر برگزار خواهد شد که انتظار می رود در آن دو نامزد روی سیاست خارجی کشورشان پردازند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز مایکروفون شما که از ساعت 3 تا 4 عصر نشر می شود در آستانه روز بین المللی کهنسالان که فرداست، درباره مشکلات زندگی آنها بحث و گفتگو می شود، مخصوصا این که شیوع کرونا برای کهنسالان چقدر یک خطر جدی می تواند باشد. شما چه فکر می کنید؟ این برنامه را فراموش نکنید و با تماس هایتان در آن سهم بگیرید. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.